هشتگ خبر.
تصمیم جدید در طرح مسکن ملی برای شهرهای جدید. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آغاز ثبت نام مسکن ملی در شهرهای جدید به بعد از ثبت نام در استانها موکول شد گفت ظرفیت ثبت نام مسکن ملی در شهرهای جدید در مرحله دوم 83,000 نفر است. حبیب الله طاهرخانی گفت طبق تصمیم جدیدی که عقد شده است قرار بر این شد تا در مرحله دوم مسکن ملی ثبت نام در شهرهای جدید برخلاف مرحله اول که همزمان با استانها انجام شد، این بار بعد از اینکه در استانها ثبت نام به پایان رسید ثبت نام مسکن ملی در شهرهای جدید آغاز شود. و با بیان اینکه در این مرحله ظرفیت در نظر گرفته شده برای شهرهای جدید 83,000 نفر است ادامه داد در این مرحله قرار است ثبت نام در شهرهای جدید پرند، هشتگرد، فولادشهر، بهارستان، مجلسی، گلبهار، بینالود، صدرا، سهند، عالیشهر، سیراف، مهاجران، امیرکبیر، هیس و ایوانکی صورت بگیرد. و همچنین مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید تأکید کرد در شهر جدید پردیس متاسفانه ظرفیت زمین وجود ندارد، بنابراین در این مرحله ثبت نام در شهر جدید پردیس نخواهیم داشت. این صدای کار و تلاش ایرانیانه که شما شنونده اون هستید. ایران تهران جام جم پخش.
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه، نسترن صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن سلامتی میاره، نسترن صفر درصد پیر و جوون نداره،
بیسکویت صفر درصد نسترن بدون شکر.
یه پاک کننده میخوام با کیفیت و خوشنام.
اون با من
آشپزخونه کثیفه، یه عالمه کار ردیفه.
آشپزخونه کار منه، منه که تمیز میکنه.
پنجره پرگرد و خاک،
تا منو داری چه با
کمش که شد کار من دیگه شد یار من.
اون با من
اون با من. محصولات شوینده و بهداشتی من.
آلیس
برای خانواده.
سلامتی و بهروزی همه شما هموطنان عزیزمون رو و همراهان خوب رادیو اقتصاد رو از خدای مهربان آرزومندیم. حال دعوت میکنیم که شنونده برنامه تولیدی دیگر ما باشید در این لحظه با عنوان اقتصاد در نهج البلاغه.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بهترین سلام ها و صلوات ما بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد. توفیق دست داد تا با برنامه دیگر از سری برنامه های اقتصاد در نهج البلاغه در خدمت شما هموطنان و شنوندگان خوب شبکه رادیویی اقتصاد باشیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه ما را همراهی بفرمایید. بحث ما در مورد اقتصاد در نهج البلاغه بود. آنچه که در برنامه گذشته تقدیم شما همراهان گرامی نمودیم این بود که برخورد حضرت علی علیه السلام با مفسدان اقتصادی یک برخورد مستقیم و فعال بود و در مقابل با حضور خود در بازار ضمن نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بعضن به وعظ و حتی تشویق افراد نیز می‌پرداختند. ایشان هیچگاه احکام اسلامی را فدای مصالح افراد نمی نمودند. حضرت علی علیه السلام برای قوام و استحکام اقتصاد اسلامی فرمولها و قواعد خاصی را برای جوامع ارائه نمودند که از آن جمله این است که اگر در جامعه اسلامی اقتصاد بر مبنای دوستی باشد، این اقتصاد اقتصاد موفقی نخواهد بود. یعنی اگر کاسبی با رفیق و دوست خود به یک گونه معامله نموده و با افراد دیگر به گونه دیگر، این امر برای جامعه مشکل ایجاد خواهد نمود و باید در بازار ضمن رعایت اعتدال و مساوات بین مشتریان تنها احکام اسلامی حاکم باشد. بسیار خوب، شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم که در ادامه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه شنونده بخش اول سخنان ارزشمند کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین درودی باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام بر شما شنوندگان عزیز. ان شاء الله خداوند از خزانه غیبش قرضهای شما را ادا بگرداند و حاجتهای شما را روا بفرماید. در ادامه سلسله مباحث اقتصاد از دیدگاه نهج البلاغه علی امیرالمؤمنین در خدمت شما بودیم. در جلسه گذشته پیرامون این که امیرالمؤمنین یک نظریه جهانی می‌دهند الی یوم القیامه که اگر اقتصاد بخواهد در میان جامعه بشری به سلامت به سر ببرد، راهی ندارد جز این که خداوند را در اقتصاد حاضر و ناظر بداند و الا جریمه، دوربین، نزدیکبین، بازرس، تنبیه و زندان و هزاران نقطه دیگر بشر را نمیتواند به اقتصاد سالم برساند. به دلیل اینکه حضرت علی علیه السلام در نامه 41 نهج البلاغه درباره کسی که از جانب ایشان به عنوان فرماندار در یکی از بلاد بود که برخی نوشته ام برادر ابن عباس بوده است، ایشان در بحث بیت المال و اقتصاد مسلمانان مرتکب خطایی شد. حضرت علی علیه السلام برای این که به ایشان بفهمانند که خیانت در اموال عمومی در اقتصاد مسلمانان در بیت المال چقدر خطرناک و چقدر زشت و غیر قابل جبران است، در این نامه آورده اند که مقداری از آن را در جلسات گذشته به خدمت شما سروران عزیز گرامی تقدیم داشتیم. اما در این جلسه ادامه جلسه گذشته را عرض می کنم که حضرت فرمودند ای فرمانداری که از جانب منصوب شده بودی، چرا در اموال مردم خیانت کردی؟ حضرت می فرمایند من تو را یادآوری می کنم. چه چیزی یادآوری می کنی علی جان؟ ادامه بحث این بود. بعد از اینکه حضرت فرمودن فتق الله وردد اله اولاء القوم اموالهم، خدا را در نظر داشته باش، اموال مردم رو به آنها برگردان. اگر دستم به تو برسد و این کار را نکرده باشی تنبیهت می کنم. نه اینکه من به خاطر اینکه تو فرمانداری تنبیهت می کنم، خیر، به خاطر اینکه علی علیه السلام در اقتصاد مسلمانان خدا را حاضر و ناظر می داند، می یابد. و حضرت به حسن و حسینشان اشاره کردند که اگر این کار تو را آقای فرماندار، آقای مسئول اقتصادی، مدیر کل، وزیر و وکیل، هر که هستی، اگر حسن و حسین من هم انجام می دادن، اونها هم از من حمایتی نداشتند، از من روی خوشی نمی دیدن و به آرزویشان نمی رسیدن و من حق مردم را حتی از اونها هم می ستاندم و باطلی که در اقتصاد و جنایتی که در بحث اقتصادی به وجود آورده بودم باید از بین می بردم تا خدا را از خود راضی کنم و در نزد خداوند عذری نداشته باشم بر این که کوتاهی کردم. حتی حسن و الحسین که عرض کردیم در جلسه گذشته چرا حضرتشان نام عزیزترین کسان را می آورند که حسن باشد و حسین، می خواهم بفرماین امیر المؤمنین در اقتصادی که در نهج البلاغه آمده، عزیزان من اگر اقتصاد ما، اقتصاد جهان مورد حمله واقع می شود، ویروس و میکروب و آسیبی می گیرد، از عزیزترین کسان این بیماری و آلودگی آغاز می شود. پس باید فکری کرد در اقتصاد. اقتصاد زمانی سالم است که در آن عزیزترین کسان ما با دورترین کسانی که در شهر ما زندگی می کنند یکسان با آنها رفتار شود. اگر اختلاسی، احتکاری، جنایت اقتصادی ایجاد شد بین عزیزترین کسان ما و دیگر مردمان، تفاوتی نباشد. این اقتصاد نهج البلاغه است که حضرت می فرماین عزیزان من، مسلمانان، تا شما در زندگی خود بین عزیزترین کسانتان، چنان که من حسن و حسین را معرفی کردم علیهم السلام، شما هم اگر عزیزترین کسانتان را در بحث اقتصادی با دیگران یکسان و عادلانه و به صورت متوازن و متساوی در حساب و کتاب اقتصادی پای میز محاکمه یا پرداختن حقوق نداشته باشید، اقتصاد سالم نداریم. این که اگر فلان جنس ارزان می شود، اگر فلان جنس یا پول یا طلا این مقدار بشود اقتصاد سالم می شود، اینها شعار است و شعار است و شعار. چرا که امیرالمؤمنین می فرمایند اقتصاد باید عزیزترین کسان را با پایین ترین افرادی که در نزد ما از نظر اقوام و خیشی و روابط اجتماعی هستن یکسان باشن. به همین خاطر حضرت می فرماین به این شخص فرماندار فکأنک قد بلغت المدا، تو که این مالو، این اختلاس و احتکار کردی و اموال مردم را سرقت کردی، فکر نکردی که به پایان زندگی اگر رسیدی چه باید بکنی؟ اگر در همون لحظه که اموال مردم رو به نام خود میذاری، پول و طلا و جواهر و گندم و ارزاق مردم رو از برای خود و فامیل و اقوام و دوستان و بادمجونای دور بشقاب خود تخصیص میدهی، اگر همان موقع مرگ تو برسد فکر انده که قد بلغت المدا و دفنت تحت الثرى و تو را بعد از آن زیر خاک دفن کنن، چه میکنی؟ کجای دنیا درباره اقتصادشان این گونه سخن میگوین که مردم را برای اینکه در اقتصاد به صورت عادلانه و انسانی و الهی رفتار و گفتار داشته باشن با این جملات، با این ادبیات تربیت کنن؟ حضرت می فرماید شما که اموال مردم رو به هر طریقی، به هر دلیلی، به هر راه و شگرد و فنی داری می بری، اگر در همان لحظه مرگ شما برسد، دیگر مرگ شما اموال نیست که از شهری به شهری، از حسابی به حسابی، از مغازه‌ای به مغازه‌ای، از خانه به خانه‌ای ببری. خداوند بگوید عمرش را خاتمه بدهید و بعد هم اقوام بیایند و شما را دفن تتحدث ثرا دفن کنند و بعد از آن و عرضت علیک اعمالک، و بعد از اینکه شما دفن شدی این اموال و این پول و طلا جواهر و گندم و خانه و باغ و ویلا را که جا به جا کردی و در جامعه اقتصاد را با چالش مواجه نمودی که برخی مردم برای قوت لایموت خود باید حسرت ها، زحمت ها، مشکلات، اعصاب خرد، روح و روانی گرفتار داشته باشند، اونها رو در داخل قبر به تو تحویل بدن، بگن آقا حاصل این کاخو، این خانه شمال شهر، آن ویلای شمال و جنوب و این پولهای تو بانک شما حاصلش رو آوردیم تحویل بگیرید. و عرضت عرضه کنن علیکه اعمالو که تو که مدیر کل اقتصادی بودی، وزیر و وکیل بودی و مسئول اقتصاد جامعه بودی، حالا در قبر میخوان حاصل عمل کرد اقتصادی شما رو به شما ارائه بدهن، تحویل بدهن. و عرضت علیک اعمالو که بالمحل الذی یناد الظالم فی بالحسرت، کجا این خیانت ها و احتکار و اختلاس و نان فقیر و یتیم را بردن از سر سفرهشان میخوام بهت تحویل بدن. یناد ظالم فیح بالحسره، اونجا آی حسرت میخورد این دزد و این سارق و این محتکر و این کسی که اختلاس کرده و جامعه را با بدبینی به دین و خدا و پیغمبر و امام و انسانیت مواجه کرد، چه حسرت ها میخوره. تمناها، تقاضاها زیر خاک دارد. ای کاش میشد بر میگشتم و این اموال مردم رو به اونها رجعت میدادم و بر میگرداندم.
خوب برنامه اقتصاد در نهج البلاغه دعوت میکنم که در این قسمت شنونده بخش دوم صحبت‌های کارشناس محترم این برنامه جناب استاد درودی باشید.
علی علیه السلام در نهج البلاغه این گونه اقتصاد را بیان میکنن که اگر قرار بر این است که اقتصاد در جامعه اصلاح شود، مردم باید بدانن که این پولی، این مالی، این ثروتی که از دیگران میگیرن باطنش چیست. خیلی زیبا علی سخن میگوید علیه السلام، خیلی زیبا امیرالمؤمنین تشریح میکنن اقتصاد را. افسوس که بشر از این سخنان سهمی فعلا ندارد یا بسیار کم دارد. میفرماید آقای فرماندار، آقای مدیر کل، آقای رئیس اقتصادی، کسی که ارزاق و معاش مردم زیر قلم و مدیریت و قدرت تو قرار گرفته، از آن روز بترس که این نان یتیم و فقیر و بیوه زن و پیر زنان و این مردمان عزیز و نجیبی که زحمت میکشن، عرق میریزن، سر سفره تو حاضر شود، به دلیل اینکه اون ثروت و سرمایه‌ای که از این راه به دست آمده باشد باطنش آه است و تمنا و تقاضای در دل قبر که ای خدا می شود ما برگردیم و این اموالی را که دانسته و نادانسته از مردم به یغما بردیم و با انواع و اقسام بخشنامه و غیر بخشنامه و فن و فنونی که بلد بودم به حساب و زندگی و میراث خود جا گذاشتم برگردانم به صاحبانش. علی علیه السلام نمی فرماین دوربین های شهر را، مراکز اقتصادی را، بازرسین را و یا تعداد اعدام ها و کسانی که اختلاس و احتکار کردن را از منظر قانون به آنها نگاه نکنید و با آنها برخورد نداشته باشید. حضرت می فرماین چاره اصلی این است که اگر قرار بر این باشد سرطان اقتصادی، ایدز اقتصادی و انواع اقسام بیماری های اقتصادی، کمخونی اقتصاد در جامعه که رگهای جامعه از خون سالم اقتصادی برخوردار باشند، باید ما مردم رو توجه بدهیم که این پولی که الان به دست آوردی، این مال و ثروت، این حقوقی که میگیری، باطنش همون سرطان است، باطنش همان مرگ فجعه است، مرگ ناگهانی، مرگ فرزندان، اختلاف بین زن و مرد. این پول و مال ثروتی که مال شما نیست، حرام است، به عنوان قدرت اقتصادی یا به عنوان مسئول اقتصادی یا به عنوان رفیق رئیس اقتصادی به جیب و خانه و سفره شما ریخته، این همون نیش عقرب است، نه اینکه عقرب توی قبر شما می آید. این مالی که به سرقت برده ای باید برگردانی. عزیز من، در داخل قبر از شما سؤال می کنن چه کردی؟ اموالی که در اختیارت بود به صاحبانش برگرداندی؟ چه جوابی باید بدهیم؟ مگر اینکه بگوییم قبری قیامت